ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب شما بخیر. دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت بدون شناسنامه در هیچ شعبه ای رای گیری نمی شود. آقای موسوی گفت کارت ملی هم نیاز است و کارت قدیمی نیز معتبر است. وی افزود در صورت همراه نداشتن کارت ملی، احراز هویت با ارائه شماره ملی امکان پذیر است و اگر کسی شماره ملی نداشته باشد می تواند از ادارات ثبت احوال که مشغول ارائه خدمت هستند شماره ملی را دریافت کند. به گفته موسوی حتی افرادی که در پادگان‌ها، بیمارستان‌ها یا زندان‌ها هستند برای رای دادن حتما باید شناسنامه داشته باشند. وی با اشاره به تدابیر پیشبینی شده در بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها گفت حدود 55,000 شعبه برای اخذ رای پیشبینی شده که نسبت به دوره قبل افزایش داشته است. وی افزود از ساعت 8 صبح فردا جمعه اخذ رای آغاز می‌شود و بر اساس قانون حداقل ده ساعت باید رای گیری انجام شود که بنابر ضرورت به تشخیص وزیر کشور امکان تمدید وجود دارد، ولی توصیه ما حضور مردم در اولین ساعت رای گیری است. سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین گفت بر اساس آمار مرکز آمار ایران و ثبت احوال کشور 57,918,155 نفر واجد شرایط رای دادن هستند که 18 سال تمام و بالاتر دارند، یعنی متولدین دوم اسفند 1380 و قبل از آن. فرمانده هوا نیروز ارتش گفت 19 فروند بالگرد هوا نیروز ارتش در مناطق سخت گذر و بد آب و هوا در 15 استان صندوق‌های رای را جابجا خواهند کرد. امیر سرتیپ دوم یوسف قربانی گفت بالگردهای هوا نیروز ارتش از امروز در اختیار استانداری‌های مشخص شده قرار گرفتند. و وزیر آموزش و پرورش درباره فعالیت مدارس شعب اخص رای گفت در صورت ادامه دار شدن شمارش آرا این مدارس روز شنبه تعطیل خواهد بود. آقای حاجی میرزایی افسود مدارس شعب اخص رای که شمارش آرای آنها تا روز شنبه سوم اسفند به پایان نرسد تعطیل خواهند بود که تشخیص آن بر عهده رؤسای مناطق آموزش و پرورش است. وی همچنین به دایر بودن مدارس تا 28 اسفند تاکید کرد و گفت به علت تعطیلات بیش از حد مدارس در فصل‌های پاییز و زمستان امسال مدارس تا 28 اسفند دایر خواهند بود و ساعات تدریس اضافی نیز برای مدارسی که از دروس خود عقب افتادند نیز اعمال کرده ایم. سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
اندلیب
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان فرهیختمون. بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره مند بشیم. ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه عندلیب امشب با ما همراه باشید. قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه امشب رو خدمتون معرفی کنم، اجازه بدید ازتون بخوام که باز هم مثل همیشه ما رو با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون راهنمایی کنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو ایران یعنی 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900 و همچنین در فضای مجازی از طریق صفحه من هر نکته‌ای که در خصوص بهتر شدن برنامه به نظر تون میرسه لطف کنید و با ما در میون بگذارید.
عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم برنامه عندلیب. ایرانی ها هر جا که هستین عرض ادب دارم و امشب بخش گفتگوی برنامه عندلیب رو در خدمتون خواهم بود. مستحضر هستید که مدت هاست ما در اصلاح رژیم شنوایی و شناخت ذائقه صوتی ایرانیان تلاش میکنیم و با پخش آثار خوب و گفتگوهای کارشناسی سعی میکنیم اطلاعات خوبی رو در حوزه موسیقی به شما عزیزان تقدیم کنیم. اگر خاطرتون باشه ما برنامه‌های متعددی در حوزه شناخت بیان در آواز و موسیقی ایرانی به ویژه در موسیقی با کلام برگزار کردیم و آثار متعددی رو از هنرمندان مختلفی شنیدیم. چند برنامه گذشته رو در بحث بسیار خوبی که به تایید خیلی از هنرمندان بسیار مورد توجه قرار گرفت به شناخت زوایای پیچیده آواز استاد غلام حسین خان بنان پرداختیم و در این راستا رسیدیم به جایگاهی که بزرگانی که در مکاتب موسیقی ما در شیوه ها و گونه های مختلف موسیقی ما به هر دو شاخه موسیقی مذهبی و موسیقی دستگاهی متصلن و شیوه استفاده درست از رموز این دو گونه موسیقی رو میدونن، میتونن اثر بخشترین و ماندگارترین آثار رو برای ما خلق کنن. همونجور که در گذشته بزرگانی مثل غلام حسین خان بنان، تاج اصفهانی، ادیب خونساری و خیلی از هنرمندانمون از هر دو سبک و شیوه پیروی میکردن، در هنرمندان امروزمون هم نسل بسیاری رو داریم که از این دو شاخه هنر ناب بهره بردند. حالا یه ده از اینها تونستن خوب استفاده بکنن، مثل همون چیزی که ما در رابطه با اساتید و پیشگامان این هنر عرض کردیم خدمتون، ولی خب بعضی حالا یه مقداری ضعیفتر نتونستن آثارشون رو به عرصه عمومی برسونن. یکی از این افرادی که ما امشب در خدمتش هستیم و لطف کرد و دعوت ما رو پذیرفت و با هم هستیم در برنامه عندلیب، بامداد فلاحتی. حتما این اسم رو شنیدید، آثار متعددی رو از رسانه‌ها از این عزیز شنیدید و من در معرفی آثارش و توانمندی‌هاش بعد از عرض سلام و ادبی که با ایشون دارم و ارتباطی که ایشون با شنوندگان برنامه خواهند داشت معرفیشون خواهم کرد. خیلی خوش اومدین بامداد جان.
مرسی. عرض ادب و احترام خدمت شما جناب استاد امینی نازنین و شنوندگان برنامه خوب عندلیب. خوشحالم در خدمتتون هستم عزیز.
ما هم خوشحال هستیم. بامداد فلاحتی که از اولین رگه های آوازیشو در محضر پدر استاد حسین فلاحتی که ما خدمت ایشون هم ارادت بسیاری داریم در یزد رگه های آوازی شکل میگیره و اولین اثری که در این برنامه ازش خواهیم شنید این اتصال و این پیشینه رو برای شما شنوندگان محترم روشن خواهد کرد. بعد در مکاتب نوازندگی خودش با اساتید بزرگی ساز تنبک و ساز سه‌تار رو ادامه میده. بعد در محضر اساتیدی همچون استاد زلفانون، استاد مشکاتی سیاسیان، استاد شهبازیان و خیلی از بزرگان موسیقی ما مبانی موسیقی ایرانی یاد میگیره و در محضر بزرگانی در آواز ایرانی مثل استاد احمد ابراهیمی، استاد نوربخش و خیلی عزیزان دیگه آواز رو به تمام و کمال یاد میگیره. محضر استاد کرامتی، من اگه بخوام همه رو نام ببرم فکر میکنم که خیلی از توانمندی های بامداد فلاحتی اینجا مشخص میشه که دوره های شاگردی، همون چیزی که ما در برنامه های مختلفش اشاره کردیم که باید ابتدا این دوره ها طی بشه تا بتونیم آثار متعددی رو از هنرمند بپذیریم. به همین خاطر هست که بالغ بر 10 آلبوم موفق، 5 سال همکاری با ارکستر استاد زلفانون که ارکستر بسیار شناخته شده و توانمندی بود و آثار متعددی که با بزرگان موسیقی ما از بامداد شکل گرفت نشان دهنده این توانمندی و این تخصص است. تمام این مواردی که من عرض کردم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه اندلیب اشاره به این بود که مثل بسیاری از پیشینیان این سبک و سیاق، بامداد فلاحتی حرفی برای گفتن در این شیوه بیان در موسیقی ایرانی داره. ما با بامداد شروع کنیم بحث تخصصی رو که چه چیزی باعث شد که شما بعد از مقوله آواز مذهبی به آواز اصیل ایرانی و موسیقی ایرانی پرداختی و این مرز مشترک رو به چه صورت، به این خوبی، این که میگم به این خوبی در آثار بعدن خواهیم شنید که چه توانمندی رو در هر دو عرصه داره بامداد فلاحتی، چه چیزی شما رو از عرصه مدح و مدحی به عرصه موسیقی ایرانی کشون؟
عرضم به حضور مبارکتون که در کل ما میخواستیم مثلا از فضای همون موسیقی شروع کنم، ولی از زمانی که میخواستیم موسیقی رو به طور حرفه‌ای شروع کنیم احساس میکردم یه چیزی کمه. درست. یعنی باید یک پس زمینه ای رو داشته باشی، یه پیش زمینه ای باشه تا بعد کم کم بتونم موسیقی اصیل رو ادامه بدم. و حالا احتیاجی به نام عزیزان نیست، هر کدوم از عزیزای بزرگوار خواننده رو که شما ببینید الان موفق هستن بدون استثنا یا قاری قرآن بودن یا مدداهی، نه به عنوان چیزی که ما میشناسیم الان که روزه بخوان بخونن، نه مدداهی خیلی ها منظورشون شاید همون نوحه خانیه یا چاووشی خانیه که به اشتباه بین مردم اصلا شده آره مدداهی هم میکنه یا مدداهه. درست. اون اصلا مدداهی مقوله جداست. ولی زمانی که خواستم موسیقی رو شروع بکنم، هم به پیشنهاد خود پدر و یک سری از اساتیدی که در یزد بودن گفتن که شما بیا یک سری از کارهای همین فضای آیینی، کارهای آیینی رو محرم تا محرم، احتیاجی هم نیست که در طول سال بخواد اتفاق بیفته، انجام بده. هم به واسطه توانمندی حنجره‌ای که خودت داری، خب من چون حالا بعد صدایی که پخش میشه به قول قدیمی‌ها میگن فلانی از این ور پیانو تا اون ور پیانو رو میخونه، خب این توانایی بود با همون صدای چپکوکی که توی بچگی بود، و خود پدر و نسبت به اعتقاداتی که داشتیم باعث شد که من شروع کنم به کار نوحه‌خوانی. البته من تا دوره راهنمایی هر سال مقام اول قرائت قرآنم رو داشتم.
درست.
ولی نوحه‌خوانی رو فقط سالی یک بار همراه پدر در یکی از بزرگترین هیئت‌های قدیمی استان یزد به نام هیئت شیخ داد که تقریبا میشه گفت 70 سال پیش پدر بزرگ من میخوندن، نزدیک 50 سال نیم قرنه که پدر دارن میخونن برای اون هیئت، منم نزدیک ربع 25-6 ساله که در کنار پدر داریم این کار انجام میدیم. ولی به خاطر اشراف داشتن پدر نسبت به آواز اصیل ایرانی و شناخت دستگاه ها، حالا گوشه ها و ردیف ها اون یه مقوله دیگه بود، ولی اینکه حداقل یه زمزمه ای تا میشون میگفتن ها بابا اینا بیت ترکه،
با لحجه یزدی پدر گفتی شما،
من دو گفتم حالا بابا بیت ترکه چطور باید بفهمی، این ما از این زده اردبیلی بیبی الان چطور از اون گفته زنده. این بیات زند یا بیات ترک، حالا مثلا اینجوری به من یاد میدادن که از اون طرف میدیدن قرائت قرآن دارم انجام میدم، از اون طرف اذانه، از اون طرف ناخودآگاه با تک تک اینا ماهور، حالا من ناخودآگاه جاهایی که مجلس پدر داشتن میرفتم، بعد ایشون شروع میکرد به خوندن، منم که اینا رو هنوز بلد نبودم شروع میکردم این هر چی که بلد بودم رو تک تک میخوندم تا برسم به اون حالتی که بابا داره میخونه، که قبل از این که بابا اومد پایین مثلا بهشون بگم بابا امشب ماهور نخوندت، یعنی من هفت دستگاه رو دور میزدم که زمزمه کنم، بعد ببینم اینی که داره الان بابا میخونه، اینجوری من دستگاه ها رو تازه شناختم.
خوب اینجا نگه داریم. ما یه هنرمند دیگه هم داشتیم میگفتیم ایشون هم سر سفره پدرش نان و عشق و آواز خورده، شما هم همینطور. ما یه صدایی بشنویم و برگردیم ببینیم بامداد فلاحتی از این تعریف شیرینی که ازش شنیدیم از کجا خونده.
سالار شهیدان، سالار کرم آجو حسین جان حسین جان سالار
خب سپاسگزار با بخش گفتگوی برنامه اندلی با ما همراه هستید و صدای مهمان برنامه بامداد فلاحتی رو در 10 سالگی شنیدید. من یه خاطری رو عرض بکنم از خیلی از اساتیدی که راجع به بامداد صحبت میکنیم همه یه نکته خیلی جالب دارن. میگن بامداد فلاحتی رو هر چقدر در استودیو میبینی 100 تا 1000 روش روی صحنه تو برنامه زنده میبینی. و الان داشتیم اثر رو میشنیدیم، من از بامداد این جمله رو پرسیدم و خودش توضیح خیلی خوبی داد. میخوام خودش این توضیح بده که چرا بامداد فلاحتی در اجرای زنده یک پدیده دیگه ای میشه تا استودیو.
اینکه لطف شماست و دوستان هنرمند و استادان بزرگوار، ولی اینم رو از به قول معروف از صدقه سری همین خوندنهای محرم و نوحه خوانی هاست. محاله کسی پا روی یک منبری یک چارچوبی پشت یک تریبونی قرار بگیره و یهو جمعیت مثلا 2000 نفره رو 1000 نفره وقتی میبینه توله نکنه، حرف نزنه، به تپه پته اینجوری نیفته. اصلا یک چیزیه که اتفاق میفته. ولی زمانی که من با همه اون انرژیه و قوت قلبی که خب تهش از پدر گرفتم و کنارم بودن و نه بخون خون آخرش این استاد میگیره کاری اتفاق دیگه نمیفته، داری میخونه مثلا چه یه نوحه بود میخوندم ای علی اصغر ثانیه حیدر دیده بکشا سوی مادر طفل بی شیرم کودک شیری لبه بی جرم و تقصیرم. یه اینجوری میخوندیم بعد یه جاش میرسید از شبی تابی رفته در خوابی تشنه ای ما عمدن من الان اینجوری کردم
درسته متوجهم
یه اینجوری میشده تو خوندن ها میگوتم بابا این خب نمیتونم بخونم الان اونجا وسط تو جامعیت یا یه لازم صدام بگیره کیپ بشم خب خیلی بدتره. نه همونی که من میگم به شما اینجا رو. ولی خب غیر از اعتماد به نفسه قبل از اینکه من میخواستم شروع بکنم دیگه جای صدام رو بابا میدونست.
درست
قبلش ایشون یه زمزمه‌ای میکرد
کوکو به شما میداد
آفرین، نوبت من میشد بعد از خوندن ایشون که من برم. خود پدر میگفت که برای شادی روح همه گذشتگان مثلا مخصوصا آقا ابو عبدالله 3 تا صلوات بلند، این 3 تا صلوات رو
تفوش شما رو پاک میکرد.
اونا صلوات بفرستن از اون فضایی که بابا خونده که یه مقدار بگذریم تو یه فرصتی هم پیش بیاد که خود بابا زمزمه بکنه به من
کوک جدید
اینجا رو بخون. یعنی اگر ایشون من خودم میخواستم شروع کنم ای علی اصغر که بعد اوجه میافتیم اشری اینجا میرسید بعد بابا ولی خب میخواست که بابا بگه میگو ای علی اصغر ثانیه از اینجا شروع کن.
درست
خود اینها به مرور زمان طوری شد که الان چه 20000 نفر باشن چه 2 نفر باشن من کار خودم رو انجام میدم.
زنده باشی.
این اعتماد به نفس و این تسلطه کم 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 خودش اومد توی فضای موسیقی روی صحنه اجراهایی که داشتیم کنسرت‌هایی که داشتیم.
قطعا همینطور من از همینجا عرض ادب و سلام و خدمت استاد حسین فلاحتی حضرت پدر عزیزم. دارم و چون من فکر میکنم برمیگرده محافلی که در خدمت پدر بودم و این جسارت رو داشتم گاهی ساز میزدم به سال 70 68 تا 70
خیلی متازه همونجا 7-8 سالمون
اختیار داره. عرض کنم خدمت شما ما یه قطعه رو در 10 سالگی بامداد شنیدیم. نگه داشتن ریتم در یک هیئتی به اون عظمت رو شما ببینید یک کودک 10 ساله داره انجام میده. حالا یک اثری رو از بامداد بشنویم به اسم سفر سلسله. این یک مدعی است که از خیلی از شبکه ها مردم دیدن و شاید نمیدونستن این فرد کیه و باور کنید من این رو به واقعا یک اعتراف میگم. من یک روز همسرم خونه اومد یه اثر به من نشون داد گفت اینو دیدی؟ گفتم بامداد دوستمونه. حتی برای همه این یک اتفاق جالب بود وقتی این اثر رو میدیدن. فقط قبل از اینکه اثر بشنویم من باید اینو عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم که اون اثری که از 10 سالگی بامداد فلاحتی شنیدیم و اثر سفر سلسله، هر دوش ملودی و ساخته و پردازش این نغمه اثر خود بامداد جان و جناب حسین فلاحتی بود در اون اثر قبلی و شعر در هر دو اثر از سید شهاب الدین موسوی. سفر سلسله رو بشنویم و برگردیم.
همه جا نام تو بردن، همه جا سنگ تو خوردن، همه جا نام تو بردن، همه جا سنگ تو خوردن، لب آینه نشستم نشکستم نخمیدم، چقدر حوصله دارم، چقدر حوصله دارم.
خبر تازه چه داری دل ماه شبانه؟ خبر تازه چه داری دل ماه شبانه؟ سفر خانه به دوشان همه جا شانه به شانه، همه جا شانه به شانه.
خب سپاسگزار. اثر سفر سلسله رو شنیدیم، ملودی و آهنگ با بامداد فلاحتی و شعر از سید شهاب الدین موسوی. من یه توضیح رو عرض بکنم برای شنوندگانی که از الان با ما همراه شدن یا از ابتدای برنامه با ما بودن، فراموش نکنن که ما ادعا کردیم در برنامه اندلیب با نمونه های مختلفی از اساتیدمون که مرز بسیار دقیقی بین آوازهای آینی و نغمات مذهبی ما با آواز اصیل دستگاهی ما وجود داره و افرادی که تونستن شناخت خوبی از این مرز و این محل تلاقی پیدا بکنن، بهترین رزومه رو از خودشون به جا گذاشتن و بهترین آثار رو خلق کردن. تعارف نداره. بامداد فلاحتی من بخوام نام ببرم، فقط شما دوستان بدونین کشورهای هندوستان، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان، روسیه، آلمان، فرانسه، ایتالیا و عید 96 پرتغال، اسپانیا به عنوان نماینده فرهنگی ایران کنسرت داده. من اگه بخوام فقط آلبوماشو نام ببرم، آلبوم‌های سیم آخر، باز باران، بی من مرو، آبروی آب، بی صدف دردانه باش، زیر باران شقایق، در این خانه بگردیم، هفت شهر عشق، گوهر افشان و آخرین آلبومش راز آفرینش. اینها آثار کمی نیست، اونم با مشاهیری مثل استاد شهبازیان و خیلی از بزرگان دیگه. این مجموعه ناشی از شناخت همون مرز دقیق تلاقی آوازهای آینی سنتی و آواز اصیل دستگاهی ماست. یک سوال با امداد فلاحتی عزیز. این نمونه کاری که ما در سفر سلسله شنیدیم برای خیلی جای سوال داره که آیا این جمعخوانی ها رو با اعضای حاضر در هیئت کار میکنید شما؟
بله جناب امینی عزیز، اینو خدمتتون بگم خاید. محرم هر سالی که تمام میشه، یعنی آخر سفر، یک ماه محرم یک ماه سفر، آخر سفر که تمام میشه بدون استثنا اگر نوحه خانی هست که دارای صاحب سبکیه، صاحب یک صدایی هست که هیئت های دیگه یا مردم مثلا اون هیئت رو دنبال میکنن، میبینن الان امشب اون هیئت ساعت فلان تا ساعت فلان در فلان جا داره میره برای عزاداری، اینه یعنی یکی در نظر بگیرید مثلا جایی که داریم و برنامه اجرا میکنیم میدان آزادیه، ولی منزل اون شخص لواسانه،
درست
اوشون فشن،
اینقدر فاصله،
اینقدر فاصله میکوبونه کامل میاد اونجا برای اینکه 20 دقیقه الا 25 دقیقه کار اون هیئت رو ببینه،
درست.
به این دلیل از شاعر شعرهای مختلف ما داریم، ملودی سازها، نوه خونهای جدید و قدیم و اینا. یک بخشش خب برمیگرده به خاطر اینکه خود پدر صاحب نام و یه تفکری هستن که سبک خوندنش هم با نوه خونهای دیگه فرق میکنه. بعد از اینکه منم به طور حرفه‌ای دیگه این کار رو شروع کردم، اصلا فرم نوه خانیمون فرق میکنه،
درست.
یعنی ما اینجا برعکس یه سری از دوستان که میان از رشادت، شجاعت، حریت، مردانگی، آزادی، همه چیز امام حسین میاد صحبت میکنه که امام حسین رو برسونه به عرش، ولی تو شعری که میاد میخونه حسینا کشتن و آبش ندادن، امام حسین این نیست،
درست،
امام حسین این نیست. درسته شما میخوای اون اوضاع اسفبار و اون اتفاقی که افتاده رو میخوای یه جوری برای مردم، ولی به چه قیمتی؟ فقط اشک بریزن، فقط گریه کنن، دروغ به دروغ، یعنی یک سری چیزها رو به دروغ حتی عنوان میشه، ولی ما کل وقایع عاشورا رو میایم با یک ادبیات دیگری با موسیقی اصیل، این عجین میشه،
یعنی بعد از هر محرم و صفه شروع به تمرین میکنیم،
اصلا شروع میشه برای سال بعدش،
درست.
حالا هر نوحه خانی اگر خودش در تواناییش هست میاد شعرشو هماهنگ میکنه، ملودیشو اگر داره ملودی رو میره با اون شاعری که با هم سالها کار کردن. ما در کارهای آینی شاید یکی دو سال افتخار اینو نداشتیم که در خدمت آقای شهاب موسوی باشیم، وگرنه ما بقیه سالها چه پدر چه بنده از شعرهای جناب آقای شهاب موسوی استفاده شده.
من یه نکته خیلی جالبی داشتم، آثار بامداد فلاحتی رو بررسی می‌کردم، آثاری که دقیقاً دنبال این بودیم که این مرز تلاقی و اون مرز حساس ارتباط موسیقی آینی و نغمات مذهبی رو با آواز اصیل دستگاهی و اصلا کلا فنون آهنگسازی و ملودی پردازی در موسیقی ایرانی پیدا بکنیم. چون در چند برنامه گذشته با امروز ما یادی کردیم از اسحاق انور و آثاری از این هنرمند از دست رفته پخش کردیم، دیدم در یکی از آثار شما یکی از اشعار اسحاق انور رو با آهنگ که خودت ساختی خوندی.
خیلی ممنونم که بسیار بجا و درست از این نازنین مرد یاد کردین. اتفاقا یک سالی من یه چند سالی یک اصالتی برام پیش اومد، تقریبا یک به مدت 2 سال نتونستم در نوحه خوانی و مخصوصا هیئت محترم شیخداد انجام وظیفه کنم. دوستان هیئت گفتن که خب چه شخصی رو باید بیاریم، اسمای مختلف اومد از جمله جناب آقای مختابات، آقای محمد اصفهانی. یعنی چون هیئت اون فضایی که ما داریم انجام میدیم موسیقی و عزاداریه، این نیست که فقط صرفا به این نگاه بکنید که یکی صداش نوحه‌ای باشه یا آمده مثلا 20 سال هم هست سابقه هم داره اون کارو انجام میده ما بیایم از اون استفاده بکنیم، نه، دنبال یه شخصی بودن که هر دوتا پتانسیل داشته باشه. من تقریبا 1.5-2 سالی بود که با زندیاد اسحاق انور در یک استودیوی آشنا شده بودم باشون، هم قرائت‌های قرآنش رو شنیده بودم، هم یه سری کارهای آینی که انجام داده بود، هم کارهای موسیقیش، و ایشون اومد به ذهنم و پیشنهاد دادم. بگذاریم، صحبت زیاده، ولی ایشون آمد یست، تمرین ها هم انجام شد، ولی توی زمان اجرا به یک کسالت و مریضی ایشون هم دوباره باعث شد که وقفه‌ای بیفته و عرضم از اون دوستان هر جوری هست یکی دیگر رو انتخاب بکنن و یک شخص دیگه بیاد و بخونه، که آخرش رسید به دوست از هنرمندمون جناب آقای چنگیز حبیبیان، ولی در ادامه قبلش و بعدش خودتون. بنده و پدر بودیم.
من چون در بین آثارت با توجه به اینکه رو مرز موسیقی آینی و موسیقی ایرانی بررسی می‌کردم، آثاری رو دیدم در کارات با شعر همین اسحاق انور عزیز که ما واقعا دوستش داشتیم و خیلی آسیب دیدیم از نظر روحی از فوت این هنرمند بزرگمون. من خاطرم از سال 78 با اسحاق یه کنسرت دادم و همیشه خاطرش و اون طعم صداش زیر زبونم هست و اون حس رو دارم نسبت بهش.
صدای ایشون واقعا اگر کسی گوش داده باشه، مثل شما که تازه کنسرت هم اجرا کردین، یکی از صداهایی بود که امضا داشت، یعنی مختص خودش بود.
خب من یه اثری در آثار شما دیدم به اسم ای عشق که با شعر اسحاق انور و آهنگ خودتون. اولش شما زمزمه کن تا بریم اثر رو بشنویم.
عزیز دلین، آره این کارم خیلی دوست دارم، مرسی که و ممنون که اشاره کردین به این کار. آره اینم رو توضیح بدم، چون داشتیم از فضای آیینی آمدیم به موسیقی سنتی، این کار یه خورده نزدیک به فضای پاپولار یا همون پاپ خودمون و مردمی داره، که خواستیم در این ژانر هم یه سری فعالیت‌ها رو انجام بدم که با شعر مرحوم انور شروع شد با این بیت که ای عشق چرا دل مرا به خاک و خون کشاندی، ای عشق چرا مرا به بازی جنون کشاندی، عمریست شعر و آواز من نغمه و ساز من حالی دگر دارد یارا، ای عشق چرا دل مرا به خاک و خون نشاندی، ای عشق چرا مرا به بازی جنون کشاندی، عمریست شعر و آواز من نغمه و ساز من حالی دگر داره یارا، با وعده دیدار دل ما را خون مکن یارا، در کلبه آرامش من شعله میفروز مکن فتنه نگارا، عروس واژه های من گل ترانه های من چرا ز من جدا شدی، بهار عشق و آرزو به خاطر خدا بگو چه شد که بی وفا شدی یارا، با وعده دیدار دل ما را خون نکن یارا، در کلبه آرامش من شعله میفروز مکن فتنه نگارا،
سلام آشنایی شد ترانه جدایی در کتاب بی وفایی. عمر رفته بر نگردد، شام غم سحر نگردد.